سلام و وقت بخیر، من امید مرزبان میزبان شما هستم. در سر ساعت خبرها، به نظر می رسد که آتش‌بس شکننده بین ایران و اسرائیل برقرار شده است. شب گذشته و صبح امروز صدای انفجار در اسرائیل و ایران شنیده نشد و گزارش‌ها می رسانند که وضعیت آرام بوده است. اسرائیل صبح امروز محدودیت‌های مخصوص زمان جنگ بر شهروندانش را کاهش داد. اردوی اسرائیل گفت که این محدودیت‌ها پس از بررسی وضعیت کاهش یافتند. به این معنا که مکاتب باز می‌شوند و شاگردان می‌توانند در داخل صنف‌های درسی به دروس خود بپردازند. همچنان محدودیت بر تجمعات در اکثر نقاط اسرائیل رفع شده است. هرچند تدابیری که به دلیل جنگ در غزه به اجرا گذاشته شده بودند هنوز پا بر جاند. در این باره با تفصیل بیشتر تا لحظات بعد خواهید شنید. در آستانه برگزاری نشست سران کشورهای عضو ناتو یا پیمان اتلانتیک شمالی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از تلاش‌های دونالد ترامپ برای برقراری آتش‌بس بین ایران و اسرائیل قدردانی کرد. به نوشته حساب ریاست جمهوری ترکیه در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق، رجب طیب اردوغان همچنین ابراز امیدواری کرد که این آتش‌بس پایدار بماند. انتظار می‌رود متحدان ناتو در این نشست تعهد کنند که بودجه نظامی خود را به طور چشمگیر افزایش خواهند داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از سال‌ها به این سخن افزایش بودجه دفاعی کشورهای عضو ناتو است. ترامپ خواسته است که این کشورها تا به 5% GDP یا عاید تولید ناخالص داخلی خود را به بودجه دفاعی بیفزایند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که محمود شاه حبیبی، یک آمریکایی افغان تبار، در سال 2022 توسط استخبارات طالبان ربوده و بازداشت شده است. طالبان در گذشته از سرنوشت محمود شاه حبیبی ابراز بی‌اطلاعی کردند. تامیم بروس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیروز سه‌شنبه سرطان به خبرنگاران گفت که طالبان درباره محل و وضعیت آقای حبیبی اطلاعات ارائه نکردند. او همچنان گفت که ایالات متحده آمریکا پاداش 5 میلیون دلاری در بدل اطلاعات تعیین کرده که منتج به ردیابی محمود شاه حبیبی شود. محمود شاه حبیبی که در یک شرکت مخابراتی کار میکرد در سال 2022 در افغانستان ربوده شده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است که حبیبی و رانندهش توسط اداره استخبارات طالبان در کابل بازداشت شدند. و بیش از 80,000 نفر به دلیل سرازیر شدن سیلاب شدید خانه های خود را در جنوب غرب چین ترک کردند. خبرگزاری دولتی سینهوای چین گزارش داده است که ماموران نجات در محل هستند. چین از نگاه اقلیمی تابستان سختی را تجربه می کند. در جریان همین هفته مقام های چینی در پایتخت بیجینگ از گرمترین روز سال هشدار دادند. ده ها هزار نفر هفته گذشته از ولایت مرکزی هونان در چین به دلیل بارندگی شدید بیرون شدند. شنونده رادیو آزادی هستین. ای هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید محمود شاه حبیبی، آمریکایی افغان تبار، توسط استخبارات طالبان ربوده و بازداشت شده است.
Mr. Habibi was abducted and detained by the Taliban's General Directorate of Intelligence.
در همین برنامه از سرگذشت کسانی میشنویم که زندان طالبان را تجربه کردند.
وقتی من چیز دادم که دست نزنین به من، اونجا از لباس های مکش کنن رو باز مپارش، باز خودشان خنده میکسر ما. من در اوت صحنه فقط آرزوی مرگ مداشتم.
آیا در محاکم طالبان متهمین به وکیل مدافع مناسب دسترسی دارند؟ در گزارش این پرسش را هم پاسخ خواهیم داد. و از فرهاد دریا میشنویم که در آخرین تور کنسرت هایش در استرالیا چه دید و چه خواند.
چهارمین کنسرت ما که در شهر ملبورن بود با پایان رسید و چه پایان. به به به، یک رقم استیج زیر پایان مثل دید که آتش گرفته بود، قرار نداشتم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
با سلام دوباره به کسانی که تازه به ما پیوستند، در این برنامه از رادیو آزادی من امید مرزبان با شما هستم. همکارم در بخش فنی سعید قادر هم به شما سلام میرسانه. به نظر میرسه که آتش بس شکننده بین ایران و اسرائیل برقرار شده است. شب گذشته و صبح امروز صدای انفجار در اسرائیل و ایران شنیده نشد و گزارش ها می رسانند که وضعیت آرام بود است. مقام های اسرائیلی صبح امروز محدودیت های مخصوص زمان جنگ بر شهروندانش را کاهش داد. اردوی اسرائیل گفت این محدودیت ها پس از بررسی وضعیت کاهش یافت. به این معنا که مکاتب باز می شوند و شاگردان می توانند در داخل صنف های درسی به دروس خود بپردازند. همچنان محدودیت بر تجمعات در اکثر نقاط اسرائیل رفع شده است. هرچند تدابیری که به دلیل جنگ در غزه به اجرا گذاشته شده بودند هنوز پا بر جاند. درگیری نظامی اسرائیل جمهوری اسلامی ایران که صبح سه‌شنبه سوم سرطان با آتش بس اعلام شده از سوی رئیس جمهور آمریکا متوقف شد، تلفات دست کم چند صد نفره در ایران و 28 کشته در اسرائیل بر جای گذاشته است. اسرائیل عملیات نظامی خود را از صبح 23 جوزا با هدف آنچه رفع تهدید از ناحیه برنامه هسته‌ای ایران و تهدید ناشی از برنامه راکت‌های بالستیک ایران خواند آغاز کرد. وزارت صحت جمهوری اسلامی ایران دیروز سوم سرطان ساعت پس از اعلام آتش بس گزارش کلی در مورد تلفات جانی وارده در 12 روز عملیات اسرائیل را منتشر کرد. محمد رضا ظفرقندی وزیر صحت ایران گفت 606 نفر در این حملات کشته شدند که 107 تن از این تلفات تنها مربوط به آخرین شبانه روز حملات هوایی اسرائیل بود. وزیر صحت ایران شمار زخمی های حملات اسرائیل را نیز 5332 نفر اعلام کرد. وزارت صحت جمهوری اسلامی ایران در آمار خود تمایز میان کشته شده های نظامی و غیر نظامی قائل نشده است. جنگ و آتش بس میان اسرائیل و ایران از موضوعات داغ مورد بحث در نشست سران ناتو است که در هلند برگزار شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که برای نشست در اجلاس سران ناتو به هلند رفته است، در دیدار با دونالد ترامپ از تلاش های او و برقراری آتش بس بین اسرائیل و ایران استقبال کرد. به نوشته حساب ریاست جمهوری ترکیه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق، رجب طیب اردوغان همچنین ابراز امیدواری کرد که این آتش بس پایدار باشد. همچنان دیشب شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی را درباره ایران برگزار کرد. دوروتشی نماینده ایالات متحده در این نشست تاکید کرد که حملات آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران هدف محدود آمریکا در کاهش توانایی ایران برای تولید سلاح هسته‌ای را به طور مؤثر برآورده کرد. خانم شی همچنان گفت که حملات آمریکا مطابق با منشور سازمان ملل و در راستای حق ذاتی دفاع جمعی و با هدف کاهش تهدید ایران برای منطقه و جهان انجام شد. دانی دونون سفیر اسرائیل در سازمان ملل نیز در این نشست هشدار داد که کشورش به هر گونه نقص آتش بس از سوی ایران به شدت پاسخ خواهد داد. او با قدردانی از دونالد ترامپ به خاطر برقراری آتش بس بار دیگر گفت که اسرائیل با حملات خود به اهداف در ایران ضربه محکم وارد کرده است. آنسو امیر سعید ایروانی سفیر ایران در سازمان ملل هم در این نشست به شدت از حملات آمریکا و اسرائیل بر ایران انتقاد کرد و عدم محکومیت این حملات از سوی شورای امنیت سازمان ملل را ناامید کننده خواند. در این حال استیو ویتکوف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا گفته است که در حال گفتگو با ایران برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای است. با گفته فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا، مقام‌های تهران و واشنگتن در حال گفتگوهای اولیه برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای هستند. استیو ویتکوف در گفتگو با شبکه فاکس نیوز افزود که گفتگوها امیدوار کننده اند. با گفته او زمان آن رسیده که با ایرانی ها بنشینند و به یک توافق جامع صلح برسند. فرستاده ویژه دونالد ترامپ همچنان تاکید کرد که در هر گونه توافق هسته‌ای ایران اجازه هیچ گونه غنی‌سازی یورانیم را نخواهد داشت. ایران همواره تاکید کرده است که برنامه‌های هسته‌ایش اهداف ملکی دارند و قصد دستیابی به سلاح اتمی را ندارد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رادیو آزادی را می‌شنوید. برای گرفتن خبرهای تازه و گزارش‌های مفصل به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. همچنان صفحات اجتماعی رادیو آزادی را دنبال کنید. ایالات متحده آمریکا پاداش 5 میلیون دلاری در بدل اطلاعات تعیین کرد که منتج بر ردیابی محمود شاه حبیبی یک آمریکایی افغان تبار شود. گفته می شود محمود شاه حبیبی که در یک شرکت مخابراتی کار میکرد در سال 2022 در افغانستان ربوده شده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است که حبیبی و رانندهش توسط اداره استخبارات طالبان در کابل بازداشت شدند. تامی بروس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز سه‌شنبه سه سرطان به خبرنگاران گفت که طالبان درباره محل و وضعیت آقای حبیبی اطلاعات را ارائه نکردند. او میگوید برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه پاداش تا به 5 میلیون دلار را برای اطلاعات در مورد موقعیت، ردیابی و برگشت مسئول محمود شاه حبیبی تعیین کرد. آقای حبیبی در 10 آگوست سال 2022 توسط اداره استخبارات طالبان ربوده و زندانی شد. از آن زمان به بعد اطلاعات درباره او داده نشده است. حکومت طالبان هنوز تایید نکرده است که محمود شاه حبیبی نزد آنهاست. محمود شاه حبیبی رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی افغانستان بود و پس از سقوط جمهوری مخلوع یک شرکت را در کابل اداره میکرد. در ماه جنوری امسال حکومت طالبان دو شهروند آمریکا راین کوربت و ویلیام مکنتی را در بدل رهایی یک افغان زندانی در ایالات متحده رها کرد. تبادله این زندانیان به میانجیگری حکومت قطر صورت گرفت. پس از حاکمیت دوباره طالبان در ماه آگوست سال 2021 میلادی ده‌ها خارجی در افغانستان بازداشت شدند. شنیدید که محمود شاه حبیبی آمریکایی افغان تبار از سال 2022 به این سو ناپدید است. وزارت خارجه آمریکا میگوید او از سوی اداره استخبارات طالبان بازداشت شده است، اما طالبان از سرنوشت آقای حبیبی ابراز بی‌خبری کردند. اما آیا آقای حبیبی در قید طالبان است؟ اگر است بر او ممکن است چی بگذرد؟ پاسخ این سوال‌ها را نداریم، اما از شماره دیگر از کسانی که در قید طالبان بودند پرسیدیم که در زندان‌های اداره امنیت ملی طالبان چه دیدند و با آنها چگونه برخورد شده است. پاسخ آنها را در این گزارش بشنوید.
نهاد حقوق بشری رواداری میگوید که طالبان از شکنجه افراد نه فقط به عنوان ابزار اعترافگیری، بلکه برای سرکوب منتقدان، انتقام جویی از کارمندان حکومت پیشین، خاموش سازی حرکت‌های مدنی، اعراب یا تحقیر و در برخی موارد ماموران اداره استخبارات طالبان از شکنجه افراد برای تفریح و سرگرمی استفاده کردند. در گزارش تازه 65 صفحه‌ای این نهاد زیر نام شکنجه و بدرفتاری وضعیت زندان‌ها در افغانستان تحت تسلط طالبان که روز سه‌شنبه 24 جون نشر شد آمده که بر بنیاد یافته‌های این تحقیق طالبان افراد را به صورت خودسرانه بازداشت کرده و این افراد در زمان حبس به وکیل مدافع دسترسی نداشتند. گزارش رواداری که بر مبنای مصاحبه با 34 تن از جمله 7 زن از 16 ولایت که در فاصله زمانی 15 اگست تا 4 جنوری 2025 از 4 ساعت تا 3 سال در زندان‌های طالبان بودند آماده شده، آمده که روند بازداشت، بازجویی و تارهایی کاملا بیرون از چارچوب‌های حقوقی و قضایی صورت گرفته و در موارد مقامات حاکم افراد را حتی پس از رهایی مورد آزار و اذیت قرار دادند. رواداری گفته که بیشتر قربانیان کارمندان حکومت پیشین، فعالان مدنی، خبرنگاران و منتقدان و کاربران شبکه‌های اجتماعی هستند که پس از شکنجه از آنها تعهد گرفته می‌شود که دیگر فعالیت مدنی نکنند. رواداری در این گزارش که روایت‌های افراد را به طور نقل قول مستقیم هم نشر کرده افزوده که شکنجه در زندان‌های طالبان در نبود نهادهای نظارتی مستقل و فقدان مکانیزم‌های قانونی بازدارنده با روش‌های مختلف از جمله جسمی، روانی، آزار جنسی، نگه داشتن در سلول انفرادی، محروم سازی از غذا، دارو و تماس با خانواده و وکیل مدافع در همه مراحل بازداشت تا رهایی اعمال شده که پیامدهای جدی فیزیکی و روانی بر این افراد گذاشته است. در این حال شماری از افراد که از سوی طالبان بازداشت و مدت در زندان‌های آنان در قید به سر بردند در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که شکنجه شدند. یک دختر باشنده شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود در این مورد گفت:
وقت من چیز زدم که دست نزنین به من، اونجا از لباس های مکش کدن رو باز من پاره شد، باز خودشان خنده میکسر ما. من در تو صحنه فقط آرزوی مرگ مداشتم، حتی ما بیش یک از افرادشان زاری میکنن که لطفا من رو بکشین، اذیت نکنین. خنده میکنن سرم و میگفت میکشیم شما را ایتونه در یا سانی در طرز بکشیم. بسیار زیاد به احترامی کردن بر ما.
همچنان یک مرد باشنده شهر کابل که او هم نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا گفت:
یک نفر دیگه شنین آب را میگرفت و در گلون من آب وقتی که فشار زیاد میشد، یعنی بدن ما آب پر میشد، زخم میکنیم. بعد یک مشت یا لغت به کمر ما میزد، ما آب و پس دوباره قلبت میشدیم و حالت ما از حالت بیوشی دوباره نرمال میشد. بعد امی یک بار، دو بار، سه بار شکنجه سر ما صورت می گرفت. حرفشانی بود که بگو در مقامت بودین یا نبودین. در حالی که ما را شهر کابل گرفتن، هیچ نوع از اسناد ثبوتی وجود نداشت.
اما خلیل همراز، سخنگوی ریاست عمومی استخبارات طالبان، پیش از این ادعای شکنجه زندانیان را رد کرده و به رادیو آزادی نوشته که با زندانیان برخورد مسئولانه شرعی و قانونی صورت می گیرد. طالبان همچنان مدعی‌اند که با عفو عمومی رهبر خود پابندند. اما روزا اتنبای و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان دوشنبه 23 جون در سخنرانی خود در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که گزارش‌های مکرر از قتل‌های فراقضایی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری با مقامات حکومت پیشین و اعضای نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان عمیقاً نگران کننده است.
شنونده رادیو آزادی هستید. گزارش ها، ویدیو ها و خبرهای تازه